مردم‌گرایی در جای جای سروده های او خودنمایی می کند. اما شاعر همواره بدان سبک مقید نمانده و در برخی از اشعارش به سبک عراقی و خراسانی هم نظر داشته است. بیشتر تلمیحات آرایش های لفظی و معنوی و کاربرد اصطلاحات علمی از اطلاعات عمیق وی درباره علوم ادبی، عرفان اسلامی، فلسفه و منطق و دیگر علوم متداوله خبر می‌دهد. سیدا در اقسام شعر طبع خود را آزموده، ولی مهارت و استادی او در غزل بیش از سایر قالب‌های شعری جلوه‌گری می‌کند. یاران، در این قسمت از برنامه با هم شنونده صحبت‌های دکتر بای مراد شریف زاده، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان خواهیم بود که از ویژگی‌های آثار سیدای نصفی می‌گوید.
سبک سیدا یعنی هم از سبک هندی بهره جسته است، هم از سبک خراسانی بهره جسته است، هم از سبک عراقی بهره جسته است و مجموعا یک سبک بسیار گوشنواز، یک شعر بسیار بلیغ فصیح واقعا هم دلنشینی را ایجاد کرده است که هر کسی که مثال همون مضمون های را خواه مضمون اجتماعی است، خواه مضمون عرفانی است، خواه موضوع عشق است، همون را اگر بین صاحب و بین بدیل و سیدا نگاه میکنیم، بیشتر مردم از سیدا متاثر میشوند. چرا؟ چونکه واقعا خیلی دلنشین و این سبب دارد. اما همونطوری که در تاریخ ادبیات ما معلوم است، تحقیقات خیلی مکمل را هنوز سالهای 40 عصر 20 اکادمیک عبدالغنی میرزایف سیدا و مقام او در تاریخ ادبیات تاجیک دارد، تحقیقاتی که واقعا تمام پهلوی جدید سیدا را تحلیل تحقیق کرده است و در این تحقیق خیلی پرارزش است. در مقام سیدا را واقعا استاد عبدالغنی میرزایف از همه جهت از نگاه علمی خیلی قوی بررسی نموده است و در این تحقیق آمده است که واقعا سیدا جنبه اجتماعی شعر سیدا خیلی قوی است. جنبه اجتماعی شعر سیدا قوی بودنش از اون است که او واقعا خود اهل هنر است، یعنی که در زمانی که زندگی میکرد الکی دربارها و شاعران دربار خاصه در ماوراءالنهر شعر در دربار رونق نداشت. رونق شعر در دربار بیشتر خاص حوزه ادبی هندوستان بود و این سبب داشت، زیرا در بابوریای هند واقعا هم شاعر نوازی میکردن، یعنی در همون زمان یگانه حوزه ای که در اونجا شاهان با شاعران سیله بیشتر میداد حوزه ادبیات هندوستان بود. اما در ماوراءالنهر خب که سیدا که اهل نصف است، اینجا دربار از شاعران درباری بودند، لیکن شاعران درباری اون مقام و مرتبه ای را که تو عصرهای 13 و حتی بعد اون هم شاعران در ادبیات داشتن نداشتند، یعنی شاعر نوازی نبود. برای همین هم سیدا خود از اهل هنر است، از اهل با صنف کارگر است، با دهقان است و با مردم عادی بیشتر پیوستگی دارد.
یکی از ویژگی‌های شعر سیدا ظلم ستیزی و افشاگری استبداد در اشعار اوست. سیدا توانسته است به بهترین وجه اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمان خود را در قالب قطعه و غزل و مثنوی ماندگار کند. بنابر همین خصوصیات سیدای نصفی را میتوان در شمار شاعران بزرگ سده 11 هجری قمری محسوب داشت. سیدا به ظرافت سخن و نوپردازی تمایل داشت. اشعار نمایندگان سبک هندی با طبع و ذوق او موافق افتاده و این سبک را پذیرفته است و همچنان که در اشعار وی نمایان است به خوبی از عهده شعرگویی به این سبک برآمده است. با این حال سیدا خیال پردازی و مغلق گویی و ذوق آزمایی را تنها هدفش قرار نداد، بلکه او در سروده‌هایش متوجه اوضاع اجتماعی نیز بود. این سخنور توانا با اشعار پرشور و دلپسند و با معانی بکر و حیاتی خود در تکامل، رشد و توسعه مکتب ادبی سبک هندی سهم ارزنده‌ای دارد. زمان زندگی سیدای نصفی به یکی از زمانهای سخت و سنگین‌ترین دوره‌ها، یعنی زمان حکمرانی اشترخانیان در ماوراءالنهر و خراسان مصادف است. در این دوره همواره کشمکش‌ها و مناقشات خونین، ظلم و غارت فئودالی مأمورین حکمران نسبت به مردم زحمتکش به نهایت می‌افزاید و مملکت به تمامی معنی به چاه فقر و بدبختی و بی‌نوایی فرو می رود. اوضاع سخت و ناگوار ماوراءالنهر آن دوره در این ابیات شاعر به طور مشخص جلوه‌گر شده است. او می گوید ز موج اشک آخر پای در زنجیر خواهم شد، اگر این است دوران جوانی پیر خواهم شد. آثار سیدای نصفی در شکل‌های دلچسب و عام فهم سروده شده، به ویژه با انعکاس رویدادهای روزگار خود جالب است. اشعار او هنوز هنگام در قید حیات بودنش میان مردم انتشار یافته، مورد توجه اهل تحقیق و تذکر نگاران قرار گرفته است. شاعر و تذکر نگار آن روزگار ملیحاج سمرقندی در تذکره خود مذکر الاصحاب از مهارت شاعری سیدا چنین میگوید: مطلعی نیست که در مقطعش نام او پیوند نباشد، غزلی نیست که او مخمس نبسته باشد، غزلهای که قرایش سخنوران را سند است، شهراشوب شورها در بازار انداخته، رباعیاتش ارکان ابیات را پرداخته، قصایدش لنگردار، مثنویش صاحب اسرار، مقطعاتش پند، مستزاد او دلپسند، مشحش معما، نامطبوع او مطبوع، آنچه گفته همه مصنوع. سیدای نصفی بیشتر وقت خود را صرف شعرگویی می کرد. او حتی در مشکلترین دوره های حیاتش هم حرفه دوست داشتنی خود را ترک نمی کرد. شعرهای این شاعر هنگام زندگانیش در بین خاص و عام شهرت و محبوبیت پیدا کرده، دست به دست می گشت. طبق معلومات ملیحاج سمرقندی، پادشاه آن دوران سبحان قلی خان از بیم افزایش تأثیر آنها دستور داده بود که تمام اشعار سیدا را به هر وسیله ای که باشد جمع‌آوری نموده از بین ببرند و بسوزانند. سیدا در مقابل این رفتار حاکم میگوید: مرا کی می توانند از زبانها جمع کرد اکنون؟ من آن راز نهان بودم که بیرون از دهن رفتم. شنوندگان گرامی، گفتار ادبستان رو به فرجام است. سپاس که همراه ما بودید. و اما در پایان، این شما و این خانم هدیه خالق‌آوا، راوی تاجیک که از سیدا می‌خواند. توفیق حضرت حق رفیق راهتان. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
گل به گلشن دعوی صاحب جمالی می کند، هر کی زر دارد تمناهای عالی می کند. می توانی گفت دردی خود به یارانی قدیم، پیش می خاران دل خود شیشه خالی می کند. هر کی را باشد حباب آسا به هستی اعتماد، تکیه بر دیوار ایوان شمالی می کند. هر که خود را می کند در بزم نادانان صفت، پیش کوران دعوی صاحب جمالی می کند. هر که از ملک قناعت سیدا شد کامیاب، کاسه فخفور را ظرف سفالی می کند. امروز آبروی بلد و گوهر نماند، از هیچ خانه نبر آمد صدای جود، در روزگار ما زکریمان اثر نماند. گردون سفله به هنران را رواج داد، از بس که اعتبار و صاحب هنر نماند. نمی آیی به بالینم، نمی گیری خبر از من. الهی دل به بیره می دهی، گردی بتر از من. من آن مرغم که در صحن گلستان بود پروازم، تمنای بسالت ریخت آخر بال و پر از من. نه من بازم نه تو سیدی، نه من شیرم نه تو آهی، چرا ای بی مروت می گریزی اینقدر از من؟ ما پرس ای سیدا، امروز احوال سرا پایم، جدا گشتن از بحر سراغت پا و سر از من.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
نعمت جوانی و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات. سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای بنده رو از برنامه نعمت جوانی میشنوید که در چندین برنامه هست که به موضوع آرزو و خیال پردازی در دوران نوجوانی و جوانی میپردازیم. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آرزو یعنی آنچه که افراد در زندگی یا در دنیای هستی متقاضی آن هستند. همچنین در تعریف آرزو گفتن یک سری خواسته ها و منویات که انسان در جهت رشد و تعالی معیارهای زندگی خود در حال یا آینده به آنها نیاز دارد. بیشک انسان در هر مقطعی از زمان و مکان نیاز به آرزو دارد و البته به مرور زمان نیز این آرزوها بر اساس شرایط و موقعیت زمانی و مکانی در تغییر است، چون انسان از بعد تولد تا سن پیری در تغییر و تحول بوده و بر اساس همین عقلانی است که بگوییم آرزوهای آن نیز قابل تغییر و تحول هستند. برای آرزو اقسامی بیان شده که از جمله آنها میتوان از آرزوهای خیالی و باطل، آرزوهای حقیقی شامل آرزوهای مادی و دنیوی نام برد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با داشتن آرزو بیان فرمودند: عمل و آرزو رحمت است برای امت من، و اگر آرزو نبود مادر طفل خیش را شیر نمیداد. البته باید توجه داشت که دامنه ی آرزوهای حقیقی و مثبت انسان هیچ محدودیتی ندارد و آرزوهای مادی و دنیوی هرچند مباح هم نباید انسان را دلبسته دنیا و پایبست غرور نماید. چنانکه حضرت امام حسین علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند: ای کسی که دنیا تو را به خود مشغول کرده و آرزوهای طولانی تو را مغرور ساخته است، مرگ به ناگهان تو را در بر می‌گیرد در حالی که قبر صندوق عمل است. انسان مؤمن همان گونه که در جلب خوبی‌ها و طلب بهترین‌ها از خداوند سایر مؤمنین را هم دخیل می‌نماید، در آرزوهای حقیقی و نیکو سعادت بخش خیش دیگران را نیز سهیم می کند و از خدای متعال خیر و نیکی و سعادت را برای همگان می خواهد و اینها را از خود و خانواده خود به دیگران تعمیم می دهد. در این ارتباط صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می‌شنویم که با پرتوی به نامه حضرت علی علیه السلام هست، خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این آرزوها رو و این استعداد آرزومندی خودت رو به خدا پیوند بزن، سه تا اثر بسیار بزرگ خواهی رسید. یک، شخصیت تو تکمیل میشه چون بصیرت پیدا می‌کنی. این آرزو آرزویی نیست که حجاب عجل باشد. این آرزو واقعیت هستی را به تو نشان خواهد داد. کمال پیدا میکنی، همین الان کاملی. دوم، برنامه زندگی تو رونق میده، چون طرف تو در تنظیم زندگی خداست و وقتی آرزوهات رو به او گره بزنی. سوم، نشاطی بهت میده که اون خیال پردازی های دنیایی این نشاط بالاتره. جوانه میگرن داشت، سردرد داشت، رفت دکتر، اومد نمیدونستی سردرد پدرش داشت در میآورد، گفتن آقا میگرنه، میگرنه یه کار عصبیه. حالا نمیخوام میگم این وقت موجب یه چیزایی نشه، از برداشت منفی نشه که حالا هر کی میگرن داشت حت الا اونا بود آدم خوبی باشه بعد اینجوری شفا پیدا بکنه. نه، حالا ما تعمیمش نمیدیم. میگه من هر موقع سردرد میاد سراغم میرم ابیات حافظ رو برمیدارم یا هر شعر دیگری که بتونه آرزوهای من رو در دلم زنده بکنه. وقتی این آرزوها تو دلم زنده میشن، تمدد اعصاب پیدا میکنم، آرامش میگیرم. حالا اگه یکی با آیات قرآن اینجوری شد چی؟ اگه کسی با مفاتیح جنون اینجوری شد چی؟ آرزوهای خودتون پرواز بدید. آقا این آرزوها اگر دور از واقعیت باشه، تو اکی تا حالا اینقدر پیر شدی؟ جوان که اینقدر محاسبه چرتکه نمیندازه که میگه شیرینه، خیلی شیرینه. بابا خدا آخه ما رو تحویل میگیره، ما باید واقعیت های الهی هم در نظر بگیریم. بابا خدا خیلی بیشتر از این حرفا تحویل میگیره، بیشتر از عمل شما. خدا عمل شما رو تحویل میگیره، عمل دوم معنای آرزوست. بیشتر از کار شما، آرزوی شما رو خدا تحویل میگیره. خدا دل شما رو میخواد. پس میشه ما کار نکنیم فقط آرزو داشته باشیم؟ میفرماد نه، ولا ترجل آخرت به غیر عمل. بدون عمل امید آخرت نداشته باش، امید محبت خدا رو نداشته باش. البته این توصیه ایست که خیلی میتونه انسان تو زندگی ببینه. وقتی کسی زندگیش خراب بشه، میدونید ما گناه بکنیم اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که دیگه به خودمون اجازه نمیدیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم. وقتی به خودمون اجازه ندادیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم، اول سقوط و بدبختیمون هست. شیطان انسان رو ناامید کرده. در آستانه احتضار معنوی چه کسی قرار میگیرد؟ کسی که بگوید نه، خدا یعنی مرا میبخشد؟ نه، مرا نمیبخشد. خدا یعنی مرا به جایی میرساند؟ نه، نمیتواند، من آخر خیلی بدم. پس خدا عاجز است از این که مرا به جایی برساند. یعنی چی؟ خدا محبتش به من تعلق میگیرد؟ نه، من خیلی آدم بدی هستم، حتما اگرم بخواهد نمیتواند. هی برچسب ناتوانی به خداوند متعال. این لحظات احتضار معنوی است که شیطان وقتی بر انسان سیطره پیدا کرد، این بلا رو بر سر انسان میاره. من در مورد آرزو صحبت کردم و این شادابی که و تحرکی که آرزو در دل انسان ایجاد میکنه و احتیاجی که بشر به آرزو داره. حتی آرزو رو گذاشتن نه برای واقع بینی، آرزو رو گذاشتن برای بستن به اون بلندایی که انسان بهش دسترسی پیدا نمیتونه بکنه. خوبه؟ این آرزو در دوران جوانی در اوج هست. شما اگر این آرزو رو در دوران جوانی به خیالات مبهم دنیایی ببندید، بصیرت از شما گرفته خواهد شد، نابینایی پدید خواهد آمد و بسیاری از بیماری‌های دیگه که تو روایت عرض کردم. اگر این آرزوهای دست نایافتنی رو در ارتباط با خداوند متعال قرار بدید، هم شخصیتت هم زندگیت رشد پیدا می‌کنه، نشاط لازم رو هم پیدا می‌کنی. این درست شد؟ حالا چرا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام وقتی از آرزوی جوانان سخن میگوید تلخ سخن گفته است در این باره؟ فرموده است الی المولود المعمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید، چون نوعا ماها آرزوهامون رو بد ازش استفاده میکنیم. طبیعتا ماها از آرزوهامون بد استفاده میکنیم. و ما در ابتدای نامه چی گفتیم؟ گفتیم که این نامه به یک جوان در وضعیت طبیعی است، اما یک جوان در وضعیت رشد یافته و تکاملی حتما از آرزوهای خودش خوب استفاده میکنه.
دوستان گرامی، سپاسگزارم از شما که تا انتها به این برنامه گوش دادید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. عزیزان همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع نعمت زبان و حفظ آن، در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع نعمت زبان و حفظ آن گفتیم که مؤمن هرگاه بخواهد سخن بگوید نخست می اندیشد، اگر نیک بود می گوید و اگر ناپسند بود از گفتن آن خودداری می کند. اما شخص دورو و منافق آنچه بر زبانش جاری می گردد می گوید و نمی داند کدام سخن به سود او و کدام سخن به زیانش تمام می شود. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است ایمان هیچ بنده درست نمی شود مگر اینکه قلبش درست شود، و قلبش درست نمی شود تا آنکه زبان او راست شود. از آنجا که زبان مهمترین وسیله ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و اطلاع رسانی و مبادله افکار و اندیشه هاست، می توان آن را از فعالترین عضو بدن انسان یاد کرد. زبان بیش از هر چیز دیگر بر انسان حاکمیت دارد و همیشه در اختیار انسان است. از این رو اگر اختیار آن را از دست دهد، خطرهای آن با خطرهای هیچ یک از اعضای دیگری بدن انسان قابل مقایسه نیست. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در دو برنامه گذشته در رابطه با موضوع زبان و حفظ آن اشاره اندک به کنترل زبان نیز کرده بودیم و گفته بودیم که کنترل زبان پایه نخست اصلاح زبان است و آن به معنای مراقبت جدی و شدید برای نگهداری زبان از هر گونه لغزش ها و خطاگویی است. هرگاه زبان رها و هرزه باشد، بزرگترین بلا برای انسان خواهد شد و محصول آن جز فتنه، گناهان بزرگ و انحرافات ویرانگر و خانمانسوز نخواهد بود. عزیزان همراه، در ادامه این بخش از برنامه خانواده سالم در رابطه با موضوع زبان و حفظ آن اشاره می کنیم به عاقبت‌های بی‌کنترلی زبان و عاقبت گناهان آن. قبلاً در مورد کیفر شدید آنان که زبانشان را کنترل نمی کنند و موضوعهای کوچک اشاره شد. برای آگاهی بیشتر در این راستا نظر شما عزیزان را به چند روایت جلب می کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که پرگویی کند خطا و لغزش او فراوان می شود و کسی که خطا و لغزشش فراوان گردد حیای او کم می شود و کسی که حیایش کم گردد پرهیزکاریش کم می شود و کسی که پرهیزکاریش کم گردد قلبش می میرد و داخل دوزخ می شود. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روز در موعظه خود به مردم فرمودند خدا بیامرزد بنده را که از گفتارش سود ببرد و یا سکوت کند تا سالم بماند. زبان بیش از هر چیز دیگر بر انسان حاکمیت دارد. آگاه باشید تمام سخنانی که از انسان صادر می شود و زیانش است، مگر یاد و ذکر خدا، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح بین مؤمنان. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع نعمت زبان و حفظ آن از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. حضرت علی علیه السلام فرموده است کیفر لغزش زبان سختر از زخم و جراحت نیزه است. و نیز آن حضرت فرمود پای انسان بر اثر ضربه که خورده خوب می شود، ولی ضربه زبان سرها را برباد می دهد. و نیز در سخن دیگر حضرت علی علیه السلام فرموده است چه بسا یک کلمه از زبان بی کنترل موجب محرومیت از نعمت خواهد شد. از حضرت علی علیه السلام سوال شد زیباترین آفریده های خداوند چیست؟ حضرت فرمود سخن گفتن. و سپس سوال شد زیشترین مخلوقات خدا چیست؟ حضرت فرمود سخن گفتن. سپس فرمود با زبان و سخن گفتن چهره ها سفید و نورانی می شود و با همین سخن گفتن چهره ها سیاه می گردد. عزیزان همراه، در رابطه با موضوع نعمت زبان و حفظ آن دانشمند تاجیک مولوی عبدالقادر می گوید
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایتی گفتند که من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، گفتند یکی از خوبی های اسلامداری و ایمانداری شخصیت همین است که اون گفتارهای بیکاره، گفتارهایی که در اونها یعنی یگان معنای نه ثواب نیست، اینها را ترک کنه. این بهتر است براش از این که هر نوع گفتاری بد از زبان میاره. جناب پیغمبر گفتن وقتی صبح میدمه روز میشوه، تمام اعضای بدن انسان زبانش را سرزنش میکرده است، زبانش را کاهش میکرده است. تمام اعضای بدن یعنی دست و پا و چشم و رو و دیگر اعضا به سوی زبان میفته است که از خدا بترس در حق ما. ای زبان از خدا بترس در حق ما. ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. تمام اعضای بدن به سوی زبان میفته که ای زبان ما هر چیزی که ببینیم از روی تو میبینیم. اگر تو راست شوی، راستگو شوی، ما راست میشویم، ما خوب میشویم، ما خوشحال میشویم. اما اگر تو کج شوی، بد شوی، دروغگو شوی، ما چقدر ناراحت میشویم، ما چقدر تحقیر و آزار میبینیم. یعنی هر بلایی که به بالای انسان می آمده است از روی زبان. این آلتی است که حتی انسان به کفر می بره. زبان این آلتی است که انسان از همه پسترین درجه که درجه کفر هست، کلمه کفر معناش عزیزای خدا گفتن که بسنده، یعنی از او دیگه درجه پستر نیست که انسان برود. وقتی که انسان میگن کافر یعنی بسندش است، از او در پسترین مکان جا نیست براش که برود. این زبان انسان با اون درجه پسته میبره. زبان چیزی هست که اگر انسان به طرز درست استفادهش نبره، ببینه که زبان انسان منافق میکنه. حتی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشانه منافق وقتی بیان کردن گفتن منافق سه نشانه داره. انسان منافق گفتن سه نشانه داره. متاسفانه این سه نشانه امروز در اکثر در بسیاری مسلمان های ما نمایان است، دیده میشوه. چی هستن؟ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا تو من خانه. گفتن نشانه منافقی سه چیز است. وقتی که سخن گفت دروغ میگوید. سبحان الله. ببین امروز دروغگویی نیست در جماعت ما، برادر عزیز، در جمعیت ما. امروز متاسفانه در جامعه ما نیست. در جامعه ما کمی در کم یافته میشه شخصیتی که او با راستگویی شناخته شود. حتی بعض انسان ها به چنان دروغگویی گشتن که مردم اونها را به دروغگویی متهم میکنن، میگن فلانی دروغگو، فلانی دروغگو را میگوی. یعنی که وای ها نامشو حتی با دروغگویی در بین مردم آشکار شده است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن که تمام اعضای بدن زبان سرزنش میکردن. ای زبان از خدا بترس در حق ما. اگر تو راست شدی ما راست میشویم، اگر تو بد شدی ما بد میشویم.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع نعمت زبان و حفظ آن را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد و بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان همراه سلام بر شما. از اینکه قصد همراهی دارید تا برنامه جاذبه های ایران زمین را هم سفر باشید سپاسگزار هستیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانوادت به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت میکنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در برنامه این هفته با هم همسفر میشیم به استان اردبیل و شما آشنا میشین با شیروان دره. دوستان خوبم، در شیروان دره آرامش و زیبایی های طبیعی در کنار شکوه و جلال صخره های سنگی میتواند هر گردشگری را متحول کند. حتما شما هم تاکنون نام این مکان دیدنی را شنیده اید. دره شیروان یکی از مشهورترین جاهای دیدنی اردبیل است. عکاسی، صخره نوردی و پیاده روی تنها بخشی از ماجراجویی لذت بخش و هیجان انگیز شما در شیروان دره خواهد بود. این جاذبه دیدنی در دامنه کوه سبلان در استان اردبیل قرار دارد. شاید شما نیز کنجکاو شده باشید تا بیشتر با این منطقه جذاب و دیدنی آشنا شوید. البته قبل از اینکه با عجله بار سفر خود را ببندید، بهتر از ابتدا با جزئیات شیروان دره اردبیل آشنا شوید تا انشاءالله سفر لذت بخشتری را بعد از ویروس کرونا تجربه کنید. آشنایی با مسیرهای دسترسی بهترین زمان سفر و تفریحات موجود جزو الزامات سفر به این منطقه به شمار می رود. پس انشاءالله در این برنامه با ما همراه باشید تا انشاءالله سفر خاطر انگیزی رو برای خود از طریق امواج رادیویی تجربه کنید تا انشاءالله به طور فیزیکی و حضوری نیز به این منطقه سفر داشته باشید. شیروان دره یکی از زیباترین جاهای دیدنی مشکین شهر است و در بین دره‌های ایران از شهرت خاصی برخوردار است. اگر به استان اردبیل سفر کنید، در 20 کیلومتری شهر زیبای مشکین شهر و در دامنه کوه سملان دره شیروان را خواهید یافت. مشکین شهر یکی از جذابترین شهرستان‌های استان اردبیل است. نام قدیمی این شهر تاریخی خیاو است. از دیدنی‌های گوناگون این شهر می‌توان به جهنم دره، چشمه‌های آب گرم شابیل، پل معلق، قطرسویی اشاره کرد. البته در این میان نباید دره افسانه‌ای شیروان را فراموش کنیم. علاوه بر زیبایی‌های این دره، در چهار طرف آن جاذبه‌های فراوانی خواهید یافت که شما را به شیروان دره مشکین شهر هدایت می‌کند. طبیعت سحرآمیز شیروان دره اردبیل مهمترین عامل محبوبیت و جذابیت این منطقه دیدنی است. دره شیروان با عمق زیاد خود و صخره‌های تیز پرشکوهش هر گردشگری را انگشت به دهان می‌گذارد. عرض ابتدای این دره حدود 20 تا 30 متر است و باریک محسوب می شود. دره شیروان از اوالی لاهرود تا آب گرم شابیل ادامه دارد و در ارتفاع 2200 متری از سطح دریا قرار گرفته است. شیروان دره به دلیل طبیعت خاص خود جزو یکی از 11 زیستگاه حیات وحش کشور به شمار می رود. این دره خانه گونه‌های مختلف جانوری مانند خوک، قوچ، گرگ، بز، روبا، میش ارمنی، کبک، خرگوش، قمری و فاخته به شمار می روند. این ویژگی ها عنوان دومین ژئوپارک خاورمیانه را برای این دره کسب کرده است. البته باید بدانیم که ویژگی های منحصر به فرد شیروان دره تنها به زیبایی های طبیعی آن ختم نمی شود. سنگ های این دره زمانی در اعماق زمین نهفته بودند. با فوران آتش فشان سبلان به دلیل فشار بخش های مختلف این سنگ ها به بیرون پرتاب شدند. پس از فوران این سنگ‌ها در بخش‌های گوناگونی از جمله دره شیروان منجمد شدند. سنگ‌های منطقه انواع مختلفی دارند و ممکن است از سخت‌ترین سنگ‌ها تا سنگ‌هایی که به راحتی پودر می‌شوند را در این منطقه پیدا کنید. علاوه بر اینها، رودخانه‌ای که در امتداد این دره در جریان است باعث تنوع و تعدد مواد معدنی منطقه شده است. شکل امروزی شیروان دره حاصل هزاران سال درگیری عوامل زمین شناختی و طبیعی است. خاک‌های این دره از جنس ماسه هستند و از این رو امکان ریزش دارند. سیلاب‌ها و باران‌های سالانه این خاک‌ها را می‌شویند و فرآیند فرسایشی را به وجود می‌آورند. این فرایند در طی زمان باعث تشکیل این دره شده است. در هر گوشه از این دره اشکال زمین شناختی به خصوصی نقش بسته است که اهمیت و کاربرد ویژه‌ای برای ژئوتوریسم و زمین شناسی دارد. گشت و گذار در شیروان دره و بازدید از جاهای دیدنی آن هیچگاه مسافر را خسته نخواهد کرد. برخی از آنها هیجان انگیز، برخی آرامش بخش و برخی اسرار آمیزند. اینک شما آشنا می شوید با بعضی از زیباترین دیدنی های این دره. آبگیر آتگلی در میان صخره های غرب دره شیروان دریاچه زیبایی قرار دارد که رنگ خاص سبز آن شما را مجذوب خود خواهد کرد. آتگلی یعنی استخر اس و دلیل نامگذاریش این است که در گذشته از این دریاچه برای شستن اسب‌ها و حشام استفاده می‌کردند. امروز از این دریاچه برای پرورش و صید ماهی استفاده می‌شود. این دریاچه حدود 120 در 30 متر است و عمق چندانی ندارد. دوستان عزیز شنونده برنامه جاذبه‌های ایران زمین، همکار خوبم جواد قارایی گزارشگر ایرانگردی شما را با دره شیروان در استان اردبیل بیشتر آشنا می کند. با ما و همکارم جواد قارایی همراه باشید.
سلام، من جواد قارایی هستم، یه ایرانگردم. ایران رو کشوری منحصر به فرد می دونم و قراره در سفرهایی که به بهترین نقاط ایران دارم زیبایی های کشور عزیزم رو به شما هدیه کنم، کشوری که با تمام وجودم به اون افتخار میکنم. پهنه وسیعی از خاک ایران جان رو کوهستان های بلندی فرا گرفتم، اما در کنار رشته کوه ها که نگاه انسان ها رو به سوی بالا هدایت میکنه، پدیده ای به نام دره ها وجود داره و هدف من از این سفر دیدن یکی از همین دره ها در استان اردبیل بود. دره ای که به نام شیروان به طول 20 کیلومتر در میون چین خوردگی های لایه لایه مشین شهر در دامنه شمالی کوه سبلان قرار داشت. خیلی زود به یکی از سرشاخه های ابتدای شیروان دره رسیدم، جایی که پیدایش شیروان دره با حضور آبشاری زیبا آغاز شده بود.
اینجا ابتدای دره شیروان دررسیه، دره شیروانه، ابتداشه. این آبشار و این رودی که اینجا جاری شده میشه گفت یکی از دلایل پیدایش این دره بسیار زیباست و من تقریبا در ابتدای دره شیروان دررسی قرار دارم و حدود 20 کیلومتر من میتونم این دره رو پیمایش بکنم. خیلی دوست دارم این دره رو برم و ببینم به کدوم منازلش میرسم و تا کجا میتونم اون رو پیمایش بکنم.
دره ها فرو رفتگی های عمیق و گاه وسیعی هستن که در اثر عوامل مختلف به وجود میان. اکثر دره ها به وسیله رودخونه ها به وجود میان. آبی که از قله ها سرچشمه میگیره به سمت دامنه کوه ها جریان پیدا میکنه و سراشیبی تند کوه باعث میشه که آب با سرعت زیادی روی زمین های پست جاری بشه. در واقع رود بستر خودش رو با قدرت هموار میکنه و باعث فرسایش و به وجود اومدن دره میشه. آتش فشان ها هم میتونن باعث شکل گیری دره بشن. گاهی اوقات نیروی زیادی که در اثر فوران آتش فشان آزاد میشه شکاف بسیار عمیقی در پوسته زمین به وجود میاره که به اون دره گفته میشه. شیروان دره بر اثر فرسایش خاک طی چندین هزار سال تشکیل شده و خاکی ماسه‌ای داره. تأثیر بارندگی بر خاک های ماسه‌ای در طول زمان باعث نوعی فرسایش میشه. در حقیقت خاک توسط برف و بارون و رود شسته میشه و دره ها عمیق‌تر و عمیق‌تر میشن. هرچند شکل‌گیری دره‌ها با فرسایش به طور طبیعی هزاران سال طول می‌کشه. در واقع گاهی وقت‌ها همین فرسایش باعث شکل‌گیری پدیده‌های زیبای زمین شناختی میشه. پدیده‌ای به نام ژئومورفولوژی یا زمین ریخت‌شناسی که به یک شاخه از گردشگری تبدیل شده و توجه گردشگران زیادی رو به سمت خودش جلب کرد. چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که اجازه بدیم طبیعت مسیر خودش رو پیش بره و با برداشت خاک، معدن و دستکاری‌های غیر اصولی باعث تخریب این زیبایی‌ها نشیم. شیروان دره کلکسیونی ارزشمند از میراث زمین‌شناسیه که عملکرد عوامل فرساینده بر روی رسوبات آذرآواری آتشفشان سبلان باعث ایجاد اشکال و ستون‌های فرسایشی متنوع و زیبایی در این دره شده. من واقعا در زیبایی و شکوه این دره زیبا غرق شده بودم و بی اختیار تمام حواسم متمرکز به اون چه می دیدم بود. هیجان و تمرکزم بر روی این همه زیبایی به من آرامش زیادی داده بود و ذهنمو از تمام مشکلات و اتفاقات خارج از این دره به کلی دور کرده بود و این یکی از خصوصیات بی نظیر طبیعته.
توی شیروان درسی یا تو هر یکی از سایت های بی نظیر مشکی شهر اردبیل واقعا یعنی برای هر کدوم از سایت‌ها یک ماه هم وقت بذاریم باز کنه برای عکاسی، به خاطر اینکه تو هر نوری و تو هر نقطه و تو هر زاویه‌ای یه چشم‌انداز بی‌نظیر بهمون میده که واقعا فوق‌العاده است. یعنی اینجا یکی از زیباترین و پربارترین سایت‌هاییه که برای عکاسی من می‌شناسم، چه در شبش و چه در روزش.
عطر گیاهان دارویی و معطر در هوای پاک دره پیچیده بود و منو به سمت خودش میکشید. برای پیمایش سالم و لذت بخش در شیروان دره نکات زیادی هست که باید در نظر داشت. به دلیل وجود دیوارهای بلند و سایه‌ای که میسازند معمولاً باد خنکی داخل دره در جریانه. به همین خاطر کلاه، دستکش و بادگیر جزو چیزهایی که برای پیمایش در این دره باید همراه داشت. حرکت توی دره ها مثل هر کار دیگه‌ای در طبیعت قوانین خودش رو داره و بررسی کردن آب و هوا و انتخاب فصل مناسب از مهمترین قدم ها برای دره نوردیه، چرا که بارش بارون میتونه به سادگی تبدیل به جاری شدن سیلاب بشه و این موضوع اصلا با طبیعت گرد و شوخی نداره. پوشیدن کفش مناسب هم برای پیمایش مسیر دره ها یکی دیگه از موارد مهمیه که باید در نظر گرفت. چرا که کفش مناسب افزون بر این که جلوی خیس شدن پا رو میگیره، از زخمی شدن پا یا پیچ خوردن مچ پای طبیعت گرد محافظت میکنه. بخش زیادی از شیروان دره رو پیموده بودم و حالا نوبت به تماشای این دره زیبا از یک زاویه دیگه بود، از جایی بر فراز دره که چشمانداز اون کاملا متفاوته.
بالاخره رسیدم به بالای دره. همه دره ها از بالا دست یک جلوه و یک نمای بسیار زیبایی دیگه ای دارن که از داخل دره هیچ وقت نمیشه اون رو تماشا کرد. طبیعت برای من یک شگفتانه بی نظیر داره با این دره زیبای شیروان درسی. از این بالا نمایش من مطمئنم بی نظیر خواهد بود.
اختلاف روز و شب در شیروان دره زیاده و دمای هوا حسابی کم شده بود، اما شام خوب و پر انرژی خورده بودم و لباس و کیسه خواب گرمم باعث شد تا خواب خوب و راحتی داشته باشم. اما پیش از خواب چشمانداز آسمون شب بر فراز شیروان دره منو مسحور خودش کرد و این آسمون پرستاره روشنا و گرمای درونم رو بیشتر کرد، آسمونی که بیشک یکی از جاذبه های بی نظیر شیروان دره محسوب میشه.
دوستان عزیز شنونده، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقتی این برنامه به پایان رسیده، در این برنامه شما با ما همسفر بودید در استان هردبیل، شهر مشکین شهر و دره شیروان و زیبایی های آن. انشالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
داروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا دارای نشان استاندارد ملی، تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا،
تخفیف های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ولکچی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه کشی 30 ده 1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.